با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم که شنونده ساعت 14 از رادیو فردا باشید. خوش اومدید به ساعت 14 در هشتمین روز از دی ماه 1403 خورشیدی. من محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما خواهیم بود تا شما رو در جریان مهمترین تحولات روز قرار بدیم. یک نگاهی خواهیم کرد قطعا به واکنش هایی که بازداشت خبرنگار ایتالیایی در تهران صورت گرفته، از سمت دیگه نگاهی هم خواهیم کرد به سفر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به پکن و دیداری که با مقام‌های این کشور داشته و اینکه این دیدار چه تأثیری میتونه در روابط خارجی جمهوری اسلامی داشته باشه، به ویژه در ماه‌های پیش روگی که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا کار رو به دست میگیره. و از طرف دیگه درباره شرایط تحصیلی 790 هزار دانش آموز هم خواهیم گفت که بازماندگی از تحصیل رو یک بار دیگه در ایران به موضوع روز تبدیل کرده. اما پیش از همه اینهایی که خواهیم شنید، بریم سراغ بنیامین صدر، تازه ترین خبرها رو با بنیامین مرور کنیم.
درود به شما شنوندگان گرامی. وزارت دفاع طالبان افغانستان اعلام کرد چند روز پس از حمله های هوایی پاکستان در داخل خاک افغانستان، نیروهای طالبان چند نقطه را در پاکستان هدف قرار دادند. به گزارش رویترز این وزارتخانه شنبه اعلام کرد چند نقطه فراتر از خط مرزی که به عنوان مراکز و مخفیگاه هایی که حملات را علیه افغانستان سازماندهی و هماهنگ می کردند برای انتقام هدف قرار گرفته شده. عنایت الله خارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفت حمله های تلافی جویانه در محلی انجام شد که از آن حملاتی به خاک افغانستان سازماندهی شده بود. جزئیاتی از تلفات یا مناطق خاصی که هدف قرار گرفتند ارائه نشده است. مقام های طالبان چهارشنبه هشدار دادند که پس از بمباران پاکستان که به گفته آنها سبب کشته شدن غیر نظامیان شد، تلافی خواهند کرد. اسلام آباد گفته که مخفیگاه های شبه نظامیان اسلامگرا را در امتداد مرز هدف قرار داده است. در تبریز به دنبال انتشار خبر تخلف کادر شیمی درمانی بیمارستان ولیعصر مبنی بر تزریق آب مقطر به جای داروی شیمی درمانی و فروش این دارو در بازار آزاد، رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی جزئیات جدیدی از این پرونده را فاش کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد تقی سلطانی رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی گفته در پی اعلام وقوع سرقت داروهای بیماران خاص، ابتدا یکی از کمک بهیاران بیمارستان به عنوان مظنون بازداشت و نام 3 تن از همدستانش را اعلام کرد. به گفته این مقام پلیس، این 3 تن بازداشت شده و اعتراف کردند که داروهای شیمی درمانی را بعد از سرقت از بیمارستان به بازار آزاد در تهران منتقل و به فروش رساندند. این مقام انتظامی گفته که درباره مرگ بیماران به این دلیل تعداد 20 پرونده قضایی با دعوت از اولیای دم متوفیان تشکیل و به مراجع قضایی فرستاده شده است. مهدی محمد صادقی، شهروند ایرانی آمریکایی که در پیوند با فرستادن قطعه‌های حساس به ایران و به کارگیری این قطعه‌ها در حمله پهپادی به پایگاه آمریکا در اردن چندی پیش بازداشت شد، اتهام خود را رد کرد. حمله پهپادی به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن، معروف به برج 22، 8 بهمن سال گذشته روی داد و به کشته شدن 3 نظامی آمریکایی انجامید. حدود 2 هفته پیش وزارت دادگستری ایالات متحده مهدی محمد صادقی و همچنین محمد آبدینی را به فرستادن قطعه‌ای به ایران متهم کرد. در دادگاه روز جمعه دادستان‌ها اعلام کردند که محمد آبدینی مدیریت شرکتی با نام صنعت دانش رهپویان افلاک را بر عهده دارد و سپاه پاسداران مشتری اصلی این شرکت بوده است. مهدی محمد صادقی که پیش از این کارمند شرکت آنالوگ دیوایسز مستقر در بوستون آمریکا بود، به محمد آبدینی کمک کرده تا با این شرکت قرارداد ببندد و در نهایت قطعه های حساس این شرکت به ایران منتقل شده است. و اینکه آرزو بدری، زن جوانی که پیشتر به دلیل تن ندادن به حجاب در خودروی خود با گلوله ماموران حکومت به شدت آسیب دیده بود، فلج شده است. مسیح علی نژاد کنشگر مدنی جمعه با انتشار تصاویری جدید از آرزو بدری روی تخت بیمارستان خبر داد که به گفته پزشکان این زن جوان امید چندانی به راه رفتن ندارد. خانم علی نژاد در حساب کاربری شبکه ایکس خود به نقل از نزدیکان خانم بدری نوشت که پزشکان 2 هفته پیش اطلاع دادند گلوله ماموران حکومت به ستون فقر فقرات آرزو بدری اصابت کرده و سبب فلج شدن او شده است. آرزو بدری اول مرداد هنگامی که از شهرستان نور مازندران به سوی خانه در حرکت بود با ایست بازرسی پلیس روبرو شد و برای خودرویی که خانم بدری راننده آن بود به اتهام رعایت نشدن حجاب آنگونه که اعلام شده حکم توقیف صادر شده بود. اما با اینکه آرزو بدری پس از هشدار پلیس خودرو را متوقف می‌کند، ماموران به خودرو شلیک کردند و در نتیجه این رویداد او به شدت آسیب دید.
خبرها رو از بنیامین صدر شنیدید و شما همچنان هنوز با ما هستید در
به ساعت 14 گوش میکنید.
در ساعت 14 بریم به تهران سری بزنیم. یک روز پس از افشای بازداشت چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار زن ایتالیایی در تهران، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی واکنش‌ها به بازداشت این روزنامه‌نگار همچنان ادامه داره. وزارت خارجه ایتالیا اعلام کرده که خانم سالا اواخر آذر ماه در تهران بازداشت شده و در سلول انفرادی به سر می‌بره. در خبری که دیروز منتشر شده بود گفته شده بود که خانم سالا توسط پلیس ایران بازداشت شده و همچنان اطلاعات مشخصی هم در این خصوص از سمت مقام‌های جمهوری اسلامی مخابره نشده. اما مصطفی خلجی نگاهی داره به این واکنش‌ها.
واکنش ها به بازداشت چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی، بیش از هر کجای دیگر در خود ایتالیا بوده است. علاوه بر توضیحاتی که وزارت خارجه ایتالیا در این زمینه ارائه کرده، وزیر دفاع این کشور نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس آنچه را بازداشت غیر قابل قبول این روزنامه‌نگار خواند، محکوم کرد و گفت تمام مقامات عالی کشور از جمله جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، برای آزادی خانم سالا تلاش می‌کنند. در حالی که چچیلیا سالا با پلتفرم کورامدیا پخش کننده پادکست همکاری میکرد، این رسانه در فیسبوک نوشت که ایتالیا و اروپا نمیتوانند این دستگیری خودسرانه را تحمل کنند. کورامدیا افزود که سالا روزنامه نگاری را با دقت، توجه و اشتیاق و همچنین حرفه‌ای انجام میدهد. سردبیر روزنامه راستگرای ایل فوگلیو که سالا با آن نیز همکاری میکند، در پیامی نوشت روزنامه نگاری جرم نیست، حتی در کشورهایی که انواع آزادی از جمله آزادی مطبوعات را سرکوب می‌کنند. هنوز از سوی جمهوری اسلامی هیچ دلیلی برای بازداشت چچیلیا سالا که در سلول انفرادی نگهداری می‌شود اعلام نشده. در خارج از ایتالیا دو نهاد مدافع روزنامه‌نگاران بازداشت او را از نوع بازداشت‌های خودسرانه و با هدف باجگیری خواندند. سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس اعلام کرد که خانم سالا بدون هیچ دلیل و با وجود داشتن ویزای معتبر بازداشت شده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز در بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواست که این روزنامه‌نگار ایتالیایی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. دبیرکل این فدراسیون گفت ما از تاکتیک‌های ایران برای زندانی کردن روزنامه‌نگاران خارجی با هدف اخذ چیزی در ازای آن ابراز تأسف می‌کنیم. چچیلیا سالا تازه‌ترین قربانی این اقدام وحشتناک است. در همین حال شماری از رسانه‌های بین‌المللی نیز یادآور شدند که بازداشت خانم سالا در تهران چند روز پس از بازداشت محمد آبدینی در ایتالیا صورت گرفته. محمد آبدینی نجف آبادی از سوی دادگستری ایالات متحده متهم شده که با همکاری همدست خود به نام مهدی محمد صادقی فناوری‌های حساس را از آمریکا به ایران انتقال دادند. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، بازداشت این خبرنگار ایتالیایی به این نگرانی دامن زده که مقامات ایران قصد استفاده از او به عنوان اهرم فشار در تعامل خود با غرب را دارند. این روزنامه از این روش به عنوان تاکتیک مشترک بین رژیم‌های اقتدارگرا یاد کرد و نوشت ایران پیشگام استفاده از بازداشت خودسرانه اتباع خارجی و استفاده از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی و کسب امتیاز است و روسیه نیز در سالهای اخیر به تقلید از این تاکتیک روی آورده است. نیویورک تایمز نیز با تاکید بر اینکه زندانی شدن روزنامه‌نگاران ایرانی در ایران معمول است، تاکید کرد که بازداشت روزنامه‌نگاران خارجی بخشی از یک سیاست برای گرفتن امتیاز از کشورهای دیگر از جمله مبادله زندانیان است.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید که نگاهی داشت به واکنش‌هایی که به بازداشت چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار زن ایتالیایی در تهران، تاکنون منتشر شده. و اما بریم سراغ سفر عباس عراقچی به چین. آقای عراقچی در سفری که داشته، سفری که سخنگوی وزارت خارجه اسماعیل بقائی عنوان کرده که این اولین دیدار رسمی دو جانبه خارج از منطقه از زمان تصدی مسئولیت آقای عراقچی است، با وزیر امور خارجه چین دیداری کرده، با وانگ یی در محل وزارت خارجه چین و همچنین با نورلان یرمک بایوف دبیر کل سازمان همکاری شانگهای هم در پکن پایتخت چین دیداری داشته که میدونیم که جمهوری اسلامی ایران هم در زمان ریاست جمهوری رئیس جمهور پیشین به این پیمان پیوست. بشنویم گفتگویی رو که رویا ملکی همکارم داشته با شاهین مدرس در این خصوص و از او درباره اهمیت این سفر پرسیده، تحلیلگر مطالعات امنیت مقیم ایتالیا.
به نظر ما نمیتونیم شاهد ایجاد فصل جدیدی در روابط جمهوری اسلامی و چین باشیم، به خاطر اینکه مشخصا جمهوری اسلامی الان با شرایطی روبرو شده که محور مقاومت رو از دست داده و با گزینه جدی نظامی علیه برنامه هسته‌ایش روبرو از سمت ایالات متحده و اسرائیل. به اروپا هم که نگاه میکنیم میبینیم که قدرت‌های اروپایی در پی اون هستن که بتونن تا پیش از پایان یافتن برجام مکانیسم مارشه رو یک بار دیگه فعال کنن. تو چنین شرایطی جمهوری اسلامی صرفا داره ارزیابی میکنه ببینه از نظر خصوصا اقتصادی و از نظر اعتبار سیاسی تا چه اندازه میتونه روی روسیه و چین حساب کنه و دلیل این سفر صرفا همین هست.
این جمهوری اسلامی میتونه چین رو به عنوان متحد استراتژیک خودش داشته باشه در شرایط فعلی، با توجه به اینکه شما اشاره کردید به وضعیت خاورمیانه و از سوی دیگه نزدیک میشیم به آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید در آمریکا؟
به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه چین رو الان به شکل یک متحد بالقوه استراتژیک در بیاره، به خاطر اینکه مهمترین بحثی که هست اینه که اینها اساسا دیپلماسی سازنده‌ای ندارن، اصلا دیگه اهرم فشاری هم در دست ندارن علیه چین. بر سر کار آمدن دولت ترامپ در ایالات متحده، احتمال این که شرکت های چینی بدون میشه گفت مبادلات نفتی خودشون با جمهوری اسلامی رو به صفر برسونن به شدت افزایش میده. در چنین حالتی وقتی که ما این رو هم در نظر میگیریم که چین در سایر کشورهای منطقه، در عربستان، در عراق، در امارات متحده میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده، در حالی که سرمایه گذاریش در جمهوری اسلامی به چند صد میلیون دلار میرسه تنها، میتونیم این مقایسه رو داشته باشیم و بفهمیم که ایجاد یک رابطه استراتژیک در حال حاضر امکان پذیر نیست.
به نظر شما شرایط نفتی ایران چه سمتی خواهد رفت با توجه به اینکه به هر حال یکی از مشتریهای ثابت نفت ایران چین هست؟
چین در حال حاضر مشتری ثابت نفت ایران هست به دلیل اینکه این نفت رو داره با تخفیف 30% میخره و به دلیل اینکه به دلیل معافیت‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریمی متوجه شرکت‌های چینی نمیشه. اما در حالتی که این تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی برگردن با آمدن ترامپ یا با مکانیسم ماشه، اون وقت دیگه این شرکت‌ها باید انتخاب کنن بین این که با دنیای آزاد و با ایالات متحده تجارت داشته باشن یا این که بخوان همچنان ادامه بدن اون 30% تخفیفی رو که از جمهوری اسلامی میگرفتن. و حقیقتا مقایسه این دو نشون میده که تمایل اونها بیشتر بر همکاری با آمریکا خواهد بود تا ادامه همکاری با جمهوری اسلامی از نظر منافع اقتصادی که بهشون میرسه.
اونطور که مقامات جمهوری اسلامی میگن به دنبال این هستن که روابط گسترده‌تر و فصل جدید رو در ارتباط با چین آغاز کنن. به نظر شما این چه پیامی برای دولت آمریکا به خصوص دولت جدید آمریکا خواهد داشت؟
مسلما جمهوری اسلامی داره سعی میکنه چنین نشون بده که ما اهرم‌های فشار خودمون رو داریم، شما نمیتونید یک بار دیگه فشار حداکثری به ما وارد کنید به خاطر اینکه چین و روسیه در کنار ما خواهند بود. اما از سمت دیگه خود آقای ترامپ و دولت ایشون به درستی و به دقت به این موضوع آگاه خواهند بود که جمهوری اسلامی نه تنها امکان همکاری استراتژیک با کشورهای چین و روسیه رو نداره، بلکه دو اهرم فشاری که پیش از این در دست داشت، گروه‌های محور مقاومت و برنامه موشکی پهپادی، شکست خورده و برنامه هسته‌ایش هم با محدودیت‌های روبرو. پس برای همین عملاً با جمهوری اسلامی روبرو خواهند بود که این بار هیچ اهرم فشاری در دست نداره.
به نظر شما چین در مذاکرات هسته‌ای ایران چه نقشی داره؟
ببینید، چین در مذاکرات هسته‌ای، کسانی که به هر حال قبلاً این رویه رو دنبال کردن و این احتمال رو می‌دادن که چین بخواد کمکی به جمهوری اسلامی بکنه این احتمال وجود داشت. اما مسئله‌ای که هست اینه که دولت‌ها و قدرت‌های بین‌المللی این بار مکانیسم ماشه رو در اختیار دارند. بر اساس مکانیسم ماشه حتی اعضای دائمی شورای امنیت که شامل چین و روسیه هم میشن، اینها هم دیگه توانایی وتو کردن بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی رو ندارن و این به نظرم شرایط رو علیه جمهوری اسلامی تقویت می‌کنه.
شما به بخشی از چالش‌های جمهوری اسلامی برای گسترش روابط با چین اشاره کردین، آیا روسیه هم میشه بخش از این چالش‌ها باشه؟
این نکته بسیار جالبیه، به خاطر اینکه روسیه بیشتر هدفش این هستش که به عنوان یک کشور نیابتی و به عنوان یک گروه نیابتی برای مقاصد سیاسی خودش و مقاصد نظامی خودش از جمهوری اسلامی استفاده کنه. این شامل برهم ریختن نظم بازار و نظم منطقه خاورمیانه برای افزایش قیمت نفت میشه. از سمت دیگه شامل کمک‌های نظامی که جمهوری اسلامی به روس تا رسونده هم میشه. در صورتی که چین چنین رویکردی نسبت به جمهوری اسلامی نداره. چین صرفاً بحث یک سری برداشت‌ها و منفعت‌های اقتصادی رو داره. برای همین به نظر من لزوماً روس‌ها اینجا احساس خطر نخواهند کرد، به خاطر اینکه از سمت دیگه این رو هم به خوبی می‌دونن که در نهایت جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار داره که در مقابل چین و روسیه مجبور به دادن امتیازهای گزاف است.
از شاهین مدرس شنیدیم در مورد سفر عباس عراقچی به چین، و اما بریم باز به ایران، در ایران باقی بمونیم. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفته فعالیت 50% از ظرفیت شهرک‌های صنعتی به دلیل قطعی مکرر برق در ایران متوقف شده، موضوعی که بسیاری رو نگران کرده و جمشید زند نگاهی داره بمون.
علی اصغر آهنی ها در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به مغایرت قطع برق صنایع با قانون بهبود فضای کسب و کار گفته است در تابستان مشکل برق وجود داشت و در زمستان علاوه بر برق مشکل گاز هم وجود دارد. به گفته آقای آهنی ها زمانی که دولت به خاطر کمبودهای مقطعی برق شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع می‌کند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها را نیز تعیین و اعلام کند. قطع برق واحدهای صنعتی در حالی رخ می‌دهد که ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می‌گوید مطابق این قانون در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند. همزمان با اعمال محدودیت‌های زمستانی بر منابع انرژی صنایع از جمله برق و گاز، مدیران صنایع مختلف از کاهش تولید و تبعات ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی از جمله فولاد و سیمان خبر دادند. تولید فولاد ایران که معمولاً سعودی بود، در بازه 7 ماهه نخست سال جاری با کاهش 5% مواجه شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد که رشد اقتصادی بخش صنعت ایران از سال گذشته به شدت کاهش یافته و این روند در نیمه نخست سال جاری تشدید شده و به سمت صفر حرکت می‌کند. رئیس سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی در اول دی ماه گفته بود برق شهرک‌های صنعتی کشور یک روز در میان و هر بار 17 ساعت قطع می‌شود و شرکت‌های داروسازی هم از این قطعی مستثنا نیستند. فرامرز اختراعی نتیجه چالش‌های موجود در مورد تأمین برق و گاز صنایع دارویی را افزایش قیمت تمام شده دارو ارزیابی کرده و گفته بود اگر دولت مردان فکری به حال صنعت نکنند باید به آن وداع کنند و تداوم این شرایط بنگاه‌ها را یکی پس از دیگری به تعطیلی سوق می‌دهد. محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در 23 تیر ماه از قطع برق کارخانه‌های داروسازی به دلیل کمبود برق خبر داده بود. شاخص‌های تولیدی در شرکت‌های بورسی نیز در ماه‌های گذشته سیلی نزولی را طی کرده و گفته می‌شود یکی از دلایل آن قطعی مکرر برق و گاز است. شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در آبان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 3% کاهش داشت و رشد 3 ماهه منتهی به آبان نیز به منفی 2.7% رسیده است. در این میان هشدارهایی نیز درباره اخراج کارگران واحدهای تولیدی به خاطر قطع مکرر برق مطرح شده است.
از جمشید زند شنیدیم و در ارتباط با دانش آموزانی که از تحصیل باز موندند. سه ماه پس از اینکه خبرهای از ثبت نام نشدن 790 هزار دانش آموز منتشر شده بود، مرکز آمار ایران از بازماندگی از تحصیل نزدیک به 1 میلیون کودک ایرانی زیر 18 سال خبر داده. رویا کریمی مجد.
18 میلیون بی سواد و کم سواد و نزدیک به 1 میلیون بازمانده از تحصیل حاصل آموزش و پرورش حکومتی است که از آغاز حکمرانی در سال 1357 ادعا می کرد بی سوادی را ریشه کن خواهد کرد. بنابر آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، بیش از 16% از گروه سنی 15 تا 17 سال از تحصیل بازماندند. این میزان در گروه سنی 12 تا 14 سال در سال 1403 کمی بیش از 5% است. بازماندن نزدیک به 1 میلیون دانش آموز از ادامه تحصیل در حالی اعلام شده که در روزهای گذشته مرکز ارزشیابی و تضمین نظام آموزش و پرورش اعلام کرده بود در خرداد 1403 میانگین معدل دانش آموزان در هیچ یک از رشته‌های تجربی ریاضی و علوم انسانی بالاتر از 12 نیست. بر اساس این گزارش متوسط معدل دانش آموزان علوم انسانی در پایه 12 کمی بالاتر از 9 است. حسین غازیان جامعه شناس ساکن آمریکا میگوید مجموعه این آمارها تنها نشان دهنده شکست آموزش و پرورش نیست،
بلکه در اصل نشان دهنده شکست حکومت و در نهایت شکست کشور. چون اگر موضوع کاهش افت کیفیت آموزشی باشه و موفقیت آموزشی، خب بخشش به آموزش پرورش مربوطه، چون نوع متون درسی، نحوه آموزش و گزینش معلمان، وضعیت مادی و منزلتی که معلمان در جامعه دارن، کمبود سخت افزارهای آموزشی، نرم افزارهای آموزشی، همه اینا تأثیر داره و کلن آموزش پرورش ما دور از جهان کنونی و واقعیت زندگی، همه اینا تأثیر میذاره روی اینکه آموزش پرورش در موفقیت آموزشی و رسیدن به هدفاش صدمه ببینه. بنابراین این بخش بر عهده قسمت آموزش و پرورش کشور.
حسین قاضیان آموزش و پرورش را بخشی از ساختار حکومتی می داند که حاصلش آمارهای تکان دهنده در حوزه آموزش است.
حکومت در این سالها با شیوه حکومتگریش عملاً توسعه رو متوقف کرده و این چند تا پیامد داشته و مهمترینش گسترش فقر خانوادگی که منجر میشه به اینکه اعضای کودک خانواده از آموزش باز بمونن، حالا چه از آغاز که اصلا نرن به مدرسه یا در ادامش، و خصوصاً که این آغاز و ادامه جنبه جنسیتی و طبقاتی هم داره، یعنی دختران بیش از پسران از آموزش باز میمونن یا اصلا به آموزش نمیرن، و به علاوه از لحاظ طبقاتی هم همینطور، یعنی طبقات فقیرتر و نادارتر در واقع بیشتر صدمه میبینن و از آموزش کمتر بهره میبرن، بنابراین تداوم پیدا میکنه نابرابری طبقاتی در بین اونها.
خبرگزاری تسنیم در گزارش اخیر خود در مورد بازماندن نزدیک به 1 میلیون دانش آموز از تحصیل، مهمترین دلایل بازماندن دانش آموزان را فقر، مسائل فرهنگی چون ممانعت خانواده ها از ادامه تحصیل دختران، رفتن به بازار کار و بی انگیزگی برای درس خواندن به دلیل عدم تطابق آموزش مدارس با نیازهای واقعی افراد اعلام کرده است. به گفته یاسه امینی، پژوهشگر مسائل اجتماعی ساکن نروژ، ریشه های بازماندن از تحصیل را باید در سیاست گذاری های اقتصادی جمهوری اسلامی جستجو کرد.
به ویژه برای دختران شرایط اقتصادی و فقر خانواده بیشتر باعث بازدارندگی دختران از تحصیل میشه تا پسران. آمار هم این رو نشون میده و به لحاظ سنتی و عرفی هم ما میدونیم در شرایط بد بودن اقتصادی بسیاری از خانواده ها شاید ترجیح میدن که فرزندان دخترشون رو در واقع به جای مدرسه فرستادن و ادامه تحصیل شاید به خانه بخت بفرستن. یعنی خود این مسئله حواشی دیگری هم خواهد داشت، از جمله ازدواج اجباری، از جمله ازدواج زیر سن قانونی، کودک همسری، که عواقب این ترک تحصیل برای به ویژه دختران هست.
پیش از این روزنامه فرهیختگان در گزارشی تأکید کرده که ایران در رتبه 112 جهانی در هزینه کرد برای آموزش عمومی است. بر اساس بودجه تعیین شده برای آموزش و پرورش در سال 1403 سرانه هر دانش آموز حدود 20 میلیون تومان تعیین شده است. مبلغی که میتواند تا حدی نشان دهنده سطح پایین آموزش و بی‌رغبتی دانش آموزان برای حضور بر سر کلاس‌های درس باشد. این در حالی است که به گفته یاسی امینی برای حضور در بازار کار باید آموزش کاملی در اختیار دانش آموزان قرار گرفته باشد.
ما حتی در کشورهای اروپایی هم شاهد این هستیم که ممکنه یک سری از دانش آموزان ترک تحصیل بکنن برای اینکه میخوان به بازار کار وارد بشن یا میلشون به بازار کار بیشتر از ادامه تحصیل هست. اما میدونیم که شرایط در جامعه ایرانی بسیار متفاوت هست، به دلیل اینکه تحصیل و ادامه تحصیل در به ویژه دهه‌های گذشته یکی از تنها راه‌های پیشرفت دانش آموزان، پیشرفت جوانها برای وارد شدن به عرصه کار بوده.
بر اساس آمار منتشر شده 7% مردان در کشور و 13% زنان ایرانی بی سواد مطلق هستند.
شنیدید از رویا کریمی مجد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
صفر صفر 420-725-970-30 شماره واتساپ ماست. و اما بریم سراغ پرستو احمدی و مکانی که درش اجرا داشت و این مکان هم پلم شد. با اردشیر طیبی.
از خون جوانان وطن لاله، وطن لاله، وطن لاله دمیده.
تلویزیون جمهوری اسلامی خبر داد که کاروانسرای دیر گچین، محل برگزاری کنسرت پرستو احمدی خواننده زن، در قم پلم شده و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری این استان نیز در ارتباط با اجرای این کنسرت برکنار شده است. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری علت پلم کاروانسرای دیرگچین را تخلف از ضوابط بهره برداری با اجرای کنسرت کاروانسرا به خوانندگی پرستو احمدی عنوان کرده است. رضا صالحی امیری همچنین گفته که مدیر این مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شده و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان قم نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری نامیده شده برکنار شدند. پرستو احمدی 21 آذر سال جاری خورشیدی به همراه گروهی از نوازندگان مرد از جمله احسان بیرقدار، سهیل فقیه نصیری، امین طاهری و امیرعلی پیرنیا در کانال یوتیوب خود ویدیویی بدون حجاب اجباری از یک اجرای زنده با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی را منتشر کرد. اجرای خانم احمدی به فاصله کوتاهی مورد استقبال کاربران در فضای مجازی قرار گرفت و عده زیادی با اشاره به ایستادگی و شجاعت او را تحسین کردند. پرستو احمدی در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 ایران با انتشار قطعه از خون جوانان وطن شناخته شد و یک پرونده قضایی هم به همین دلیل برای او تشکیل شده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بلافاصله پس از پخش اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی علیه او و سایر عوامل این اجرا اعلام جرم کرد. پس از آن خانم احمدی به همراه احسان بیرقدار نوازنده پیانو و سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک در 24 آذر ماه بازداشت شدند، اما بعدتر اعلام شد که هر سه نفر آزاد شدند. خانه موسیقی ایران در واکنش به بازداشت عوامل کنسرت کاروانسرا و فشارها بر دیگر هنرمندان روز یکشنبه 25 آذر خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها شده بود. جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب 57 با وضع ممنوعیت برای خواندن زنان از هر گونه تولید آثار موسیقی با تکخوانی زنان جلوگیری کرده و تنها حضور در گروه‌های همسرایی را برای زنان مجاز می‌داند. با این وجود در سال‌های گذشته تصاویری از اجرای زنان در خیابان‌ها منتشر شده و قوه قضاییه نیز با برخی از آنها برخورد قضایی کرده است. گزارش‌های دیگری نیز از لغو کنسرت‌ها، رویدادهای فرهنگی و همایش‌ها به دلیل حضور زنان به عنوان خواننده، همخوان و نوازنده منتشر شده است.
عزیز جون دست من بر دامنت، عزیز جون دست من بر گردنت، چرا خونه مرا کردی تو شیشه، به درگاه
بله، صدای پرستو احمدی رو میشنیدی در اجرای کنسرت فرزیش. با این ترانه به پایان ساعت 14 میرسیم. ساعت 19 یک بار دیگه برخواهیم گشت. 00420-725-970-30 شماره واتساپ ما برای رادیو فرداست.